بله، و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. ساعت 19:30 است. در این بخش که یک بخش 15 دقیقه است، برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو درون داره. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات قاضی عین‌المیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. عبدالملک سلال در کنفرانس خبری گفت که کشته شدگان از ملیت‌های گوناگون هستند، اما از اعلام ملیت آنها خودداری کرد. او گفت 3 تن از مهاجمان هم دستگیر شدند و افزود که مهاجمان از کشور مالی آمده بودند و اتباع مصر، تونس، الجزایر، مالی، نیجریه، موریتانیا و یک شهروند کانادا در میان آنها بودند. او همچنین رهبر مهاجمان را محمد بن چنب اهل الجزایر اعلام کرد که از جمله کشته شدگان است. نیروهای الجزایری پس از 3 روز عملیات نظامی روز یکشنبه سرانجام کنترل این تأسیسات را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروهی از سربازان اریتره روز دوشنبه وزارت اطلاع‌رسانی این کشور را به وسیله 2 تانک در محاصره گرفتند و رئیس تلویزیون دولتی اریتره را مجبور کردند خواستار آزادی گروهی از زندانیان سیاسی شود. خبرهای مربوط به این رویداد هنوز مبهم است. از واکنش دولت اریتره گزارشی نرسیده است. به گفته فعالان سیاسی اریتره در خارج از کشور، از چند هفته پیش نارضایتی در ارتش این کشور به دلایل مالی افزایش یافته بود. مراسم ادای سوگند آغاز دومین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تا ساعتی دیگر در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن آغاز می شود. مطابق قانون اساسی آمریکا، مراسم ادای سوگند باید در روز 20 ژانویه دیروز انجام می شد، اما از آنجایی که دیروز روز یکشنبه تعطیل عمومی بود، او در مراسم خصوصی سوگند یاد کرد و مراسم عمومی امروز برگزار می شود. 100,000 نفر در این محل تجمع کردند. این مراسم به طور مستقیم و زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. در حالی که دیوان محاسبات ایران صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرده، بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور و مدیر کل روابط عمومی آن در مصاحبه‌های جداگانه با خبرگزاری‌های ایران خبر صدور حکم انفصال محمود بهمنی را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی از این حکم درخواست تجدید نظر کرده است. اما روابط عمومی بانک مرکزی در نامه‌ای به خبرگزاری مهر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی را تکذیب و تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. سفر نعیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از زندان اوین در روز دوشنبه گفت که پس از این بازدید نام زندان اوین را هتل اوین خواهد گذاشت. سفر نعیمی، نماینده آستارا، به خبرگزاری ایسنا گفت اعضای کمیته امنیت ملی مجلس از بندهای مختلف زندان اوین، از جمله از بند 209 وزارت اطلاعات و بند 309 که به گفته او مربوط به زندانیان فتنه، القاعده، ملی مذهبی، مشارکت نهضت آزادی اهل سنت و بهائیت است و همچنین چند تن از محکومان اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازدید کردند.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در صفحه پخشه. اما پیش از اون به اطلاع اون دسته از شما عزیزان که دیرتر به ما و مجله شامگاهی پیوستید میرسونم که مراسم عمومی ادای سوگند دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما تا ساعتی دیگه برگزار میشه و رادیو فردا اون رو مستقیما پخش خواهد کرد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. برنامه‌ای که در اون چند خبر فرهنگی می‌شنوید و گزارش ویژه این برنامه رو درباره مجله نگین از مهمترین و ماندگارترین ماهنامه‌های ادبی ایران که محمود عنایت بنیان گذاریش کرد. و اما خبرها. برندگان جایزه دوره 11 و 12 مهرگان ادب اعلام شدند. از بین 134 رمان و داستان بلند، رمان شبیه عطری در نسیم از رضیه انصاری برنده اعلام شد. در بخش مجموعه داستان هم مجموعه بماند اثر بهناز علیپور گسکری. جایزه ادبی داستان کوتاه هدایت اعلام کرد که آخر بهمن ماه برگزیدگانش رو اعلام میکنه. این برگزیده ها از بین 666 داستان کوتاه رسیده انتخاب و 28 بهمن ماه معرفی میشن. دوم بهمن ماه سالگرد درگذشت عارف قزوینی، شاعر و تصنیف ساز مشهور دوران مشروط است. مجموعه نامه های او به کوشش مهدی نور محمدی تدوین و اخیراً از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه‌ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا تاهباز و دیگران، اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. محمود عنایت، این روزنامه‌نگار فرهنگی بی‌بدیل، اما هفته گذشته در 80 سالگی درگذشت در کالیفرنیا. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه:
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی که بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثل مثلا مجله جانو، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
علی اصغر حاج‌سید جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیتیابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه:
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفا مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد، یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمیخوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشنفکران طراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکویی:
یک شاخصه‌ای نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشنفکر رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از اردش برنامه و به همین دلیل بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو بخوادن، هم دانشجویان، هم روشنفکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخصهای نگین بود. بنابراین استقلال، یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال میپرخید و به مسائل اساسی و اصولی میپرداخت. چهره مجله نگین اصولا چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه ها شاعرانه میپردازه، به متن میپردازه، به متن رو در عمق خودش مطرح میکنه. این خصوصیات مجله نوین رو کاملا متمایز میکرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچه جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله های او هم به تنهایی تونستن خواننده های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاج جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهی است که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدر فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار رو بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم ندارید، تا اونجایی که سوراخ‌های اصلا سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدر که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود، در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد. اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده.
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکرانی بود که از بختیار حمایت کردن. در اون دوره بختیار میخواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمیکردن. به همین دلیل هم من فکر میکنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریه‌اش کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1369 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.